ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شهروندان صرفاً میتوانند در همان حوزه‌ای که در دوره اول انتخابات شرکت کردند رأی بدهند. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از حضور 75 هزار ناظر در مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد. رئیس جمهوری ایران میگوید هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود. ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه اعلام کرد رأی دهندگان در مرحله دوم انتخابات صرفاً میتوانند در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول رأی دادند شرکت کنند. در این حال در همین اطلاعیه آمده رأی دهندگانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند هم میتوانند در انتخابات شرکت کرده و رأی خود را به کاندیدای مورد نظرشان بدهند. به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز پنجشنبه از حضور 75 هزار ناظر در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اغزرای خبر داد. غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان روز دوشنبه گفته بود در جلسه شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان نگرانی از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات مطرح و نمونه‌هایی هم مطرح شده است. در برابر اتهام‌های مطرح شده مبنی بر دخالت دولت در انتخابات، بعضی از منتخبین مجلس دهم از جمله علی مطهری و مصطفی کباکبیان سپاه پاسداران را متهم کردند که تلاش کرده تا نامزدهای مورد نظرش را به مجلس بفرستد. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 55 حوزه انتخابی در 21 استان برای انتخاب 68 نماینده روز جمعه 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. در این مرحله از انتخابات 136 نامزد با یکدیگر رقابت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در جمع منتخبین شوراها گفت هر نماینده‌ای که از هر حوزه ای انتخاب می شود اعتبارنامه‌اش پس از رأی آوردن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرده است. وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت راهی قانونی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد و از نمایندگان مجلس خواست در قالب استفساریه این موضوع را در صحنه مجلس مطرح کنند. اما شورای نگهبان میگوید که سرنوشت این کرسی نمایندگی مردم شهر اصفهان باید در انتخابات میان دوره‌ای مجلس روشن شود. سلامت زندانیان سیاسی در ایران که به بیماری‌های مختلف مبتلا می‌شوند باعث نگرانی فعالان دانشگاهی و حقوق بشری در سراسر جهان شده است. در آخرین مورد از این نگرانی‌ها تعدادی از اساتید دانشگاه‌های شمال آمریکا نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند که توجهتون رو به گزارش همکارم شاهین بشیری در این باره جلب می‌کنم.
ده ها استاد دانشگاه‌های آمریکا، مکزیک و کانادا در نامه‌ای به حسن روحانی با ابراز نگرانی از وضعیت برخی زندانیان سیاسی بیمار، خواستار بستری شدن فوری آنها شدند. متن نامه سرگشاده به رئیس جمهوری ایران 8 اردیبهشت ماه در وبسایت روزنامه گاردین منتشر شده است. استادان امضا کننده این نامه می‌گویند با وجود وعده‌های داده شده در ایران در مورد بستری شدن زندانیانی که بیمار هستند، چنین اتفاقی رخ نداده است و به نظر رسد مقام های زندان های ایران عمدن جلوی دسترسی بیماران را به بیمارستان گرفته یا آن را محدود می کنند. این 60 استاد به نام هایی مانند امید کوکبی، فیزیکدان، حسین رونقی، کنشگر حقوق بشر، عیسی سحرخیز و علیرضا رجایی از چهره های فعال سیاسی و مطبوعاتی یا حسین رفیعی فعال سیاسی اشاره کردند. کسانی که یا در زمان زندان یا اندکی پس از آزادی بیماری سرطان در آنها تشخیص داده شده است. حسن نائب هاشم، پزشک و فعال مدنی ساکن اتریش، در مصاحبه‌ای که پیش از این و در مورد مسئله امید کوکبی با رادیو فردا داشته، در مورد میزان بالای ابتلای زندانیان به بیماری‌های دشوار درمان در ایران گفته است:
واقعیت اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی بیش از حد متوسطی که در جامعه هست ابتلا به بیماری هایی مثل سرطان یا سکته مغزی، سکته قلبی دیده میشه و این به شدت هم باعث نگرانی است، هم مشکوک باید تلقی بشه. تقاضای من و بسیاری از دوستان من در پزشکانی که در اتریش هستند این هستش که هر چه زودتر یک هیئت در واقع حقیقت یاب از پزشکان بتونه به داخل زندان های جمهوری اسلامی بره و بررسی بشه چرا در این حد این بیماری های صعب العلاج و کشنده در زندان ها دیده میشه.
به گفته ی امضا کنندگان نامه خطاب به حسن روحانی، این زندانیان تنها چند نمونه از زندانیان سیاسی هستند که در رنج به سر میبرند و هنوز زنده مانده اند. استادان دانشگاه های شمال آمریکا به دیگر زندانیان مانند محسن دکمچی یا احمد قابل اشاره کردند که هر دو در پی تشخیص سرطان زمانی که در زندان بودند جان خود را از دست دادند. نویسندگان نامه به آقای روحانی میگویند مقام‌های قضایی در ایران هیچ احترامی برای اصول اولیه حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی یا حتی مقررات و ضوابط خود قائل نیستند. آنها نوشتند آقای رئیس جمهور، هرچند شما مسئولیت قضایی ندارید اما همچنان ارشدترین مقام انتخابی در ایران هستید. این موضوع موظفتان می‌کند از حقوق اولیه مردم ایران و زندانیان سیاسی این کشور حمایت کنید. رضا علیجانی، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در مورد میزان قدرت قانونی رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به وضعیت زندانیان و نقش نوشته شدن چنین نامه‌هایی در تغییر شرایط معتقد است.
اگر از این سه واژه استراتژیک و راهبردی استفاده بکنیم که در هر کنش سیاسی یه نیروی تعیین کننده هست، یه نیروی تاثیرگذار هست و یه نیروی مطرح. نیروی تعیین کننده در مسائل قضایی طبیعتاً شخص رهبر در مرحله اول و بعد رئیس قوه قضاییه و نیروهای امنیتی نظامی که پشت این دستگاه در واقع پنهان شدن. رئیس جمهور مستقیم خب رئیس قوه دیگه تأثیری نداره، ولی بنا به اهرم‌هایی که داره مثل وزارت اطلاعات، مثل رئیس شورای عالی امنیت ملی که هست، میتونه به صورت غیر مستقیم اگر بخواد تاثیرگذار باشه، یعنی تعیین کننده نیست ولی تاثیرگذاره و در پرونده‌هایی هم که خیلی حاد باشه، یعنی رهبر و قوه قضاییه و نیروهای امنیتی متحدن رو اون منسجم باشن و بخوام مقاومت بکنن، به جمهور حداقل یه نیروی مطرحیه. یعنی علت این که رسانه ملی و رسانه‌های رسمی موظفن که مواضعش و سخنرانی‌هاش و مصاحبه‌هاش رو پخش بکنن، میتونه موضع‌گیری بکنه و این موضع مطرح میشه. حالا وقتی یه نامه از خارج از کشور در میاد، خب من خودم زندان بودم، دیدم وقتی فشار خارجی میاد به ویژه از طریق نهادهای حقوق بشری رسمی، افکار عمومی و به ویژه به هر حال نیروهای مستقل مثل اساتید دانشگاهی چارا امضا کردن، این تاثیر میذاره رو پرونده نظامی. و این اگر رئیس جمهور بخواد به قوه قضاییه، به نهادهای پشتش فشار بیاره، از موضع دفاع از امنیت ملی کشور و اینکه ما داریم هزینه میدیم به خاطر این رفتارهای شما، این کفه فشار رئیس جمهور رو تقویت میکنه و باعث میشه که از یه نیروی مطرح تبدیل به یه نیروی تاثیرگذار بشه و نیروهای تعیین کننده رو عقب بزنه. بنابراین من فکر میکنم هر چقدر از این نامه ها در دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر بشه، به نفع زندانیان بی‌پناه است، به نفع از بین بردن ناعدالتی هایی است که در رابطه با این زندانی ها صورت گرفته.
استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا پیشنهاد کردند در صورتی که آزادی فوری زندانیان سیاسی بیمار میسر نیست، گروهی از پزشکان مستقل از داخل ایران یا از سوی سازمان‌های فرادولتی مانند پزشکان بدون مرز، هلال احمر، صلیب سرخ و سازمان ملل به وضعیت آنها رسیدگی کنند. کسانی مانند نوام چامسکی، ارواند ابراهامیان، جانت آفاری و دیگر استادان از دانشگاه‌های مانند کلمبیا، نیویورک، تگزاس، بوستون، دانشگاه ملی مستقل مکزیک، ویکتوریا، آلبرتا یا کالاگاری در کانادا از امضا کنندگان نامه هستند. این نامه همزمان با درخواست بیش از 16,000 فعال سیاسی و مدنی ایرانی و خارجی، از جمله شماری از استادان فیزیک دانشگاه تگزاس از بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، برای تلاش جهت آزادی امید کوکبی منتشر شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که بانک جهانی در راستای مبارزه با فقر گام بر می دارد، اما به رغم رفع تحریم های هسته‌ای تهران این تلاش ها لب مرزهای ایران متوقف می شود. بنا به این گزارش بانک جهانی برای احیای روابط با ایران تعلل می کند. هانا کاویانی این گزارش می دهد.
حدود دو هفته است که هرگاه موضوع ایران و رفع تحریم و بازگشت به اقتصاد بین المللی مطرح می شود، مقام های ایرانی یا بین المللی از موانع و چالش ها می گویند. از آن زمان که مدیر کل بانک مرکزی از مشکلات ایران برای دستیابی به منافع برجام سخن گفت تا امروز که بانک جهانی میگوید همچنان برنامه‌ای برای همکاری با ایران ندارد، شاه کلید مشکلات در یکی از تحریم‌های اولیه آمریکا جستجو می‌شود. سارا بازوبندی، تحلیلگر در بنیاد چاتم هاوس لندن، در این باره به رادیو فردا میگوید
یکی از علالی که ممکنه بانک جهانی خیلی تمایل نداره با ایران رابطه‌ای رو فعلا هنوز آغاز بکنه، همین بحث دادستان دلاری و مشکلاتی که در سر راه این قضیه وجود داره هست. یعنی خب اگر که بانک جهانی بخواد به ایران وام بده، انتقال این وام و انتقال اون پول الان در شرایط کنونی تقریبا غیر ممکن هست.
این غیر ممکن بودن مربوط به یک تحریم اولیه آمریکا علیه ایران است که برجام رفع کننده آن نبود. این تحریم استفاده از سیستم مالی و دلار آمریکا را برای ایران منع می‌کند. از همین رو هم آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، رئیس بانک جهانی جیم یونگ کیم گفته است که این بانک وضعیت را به دقت زیر نظر دارد و فعلا برنامه خاص برای ارتباط با ایران ندارد. مقام‌های ایران هم تاکنون درخواستی برای کمک از این بانک ارائه نکردند. همکاری بانک جهانی با تهران از حدود سال 2005 میلادی 11 سال پیش در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قطع شد. اما پیش از آن این همکاری نه در حوزه کمک به گزارشدهی بانک جهانی، اما در بخش دریافت وام به صورت مستمر در جریان بوده است. سارا بازوبندی در لندن درباره این همکاری میگوید
نقش دیگه بانک جهانی اون نقش وام دادن و حمایت برای پروژه‌های توسعه در کشورهای رو به توسعه هست که خب ایران این رابطه رو با بانک جهانی در دهه‌های گذشته داشته، یعنی در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، و ایران وام‌های نسبتاً قابل توجهی از بانک جهانی گرفته برای پروژه‌های مختلف، و این پروژه‌ها به هر حال پروژه‌های خیلی مثبتی هم بودن، یعنی تو حوزه مثلا بهداشت، تو حوزه آموزش که کم کم با اومدن دولت آقای احمدی نژاد این پروژه همه تعطیل شد و تقریبا اون رابطه قطع شد.
آنطور که خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی در این زمینه نوشته، بانک جهانی حال از یک سو در فکر اقتصاد و مسائل ژئوپلیتیک است و از سوی دیگر نمیخواهد آمریکا که بیشترین میزان کمک را به این بانک میکند ناراضی کند. یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که در تئوری تحریم‌های باقی مانده مانع از همکاری بانک جهانی و تهران نمی‌شود، اما نماینده آمریکا در این بانک معذوریت‌هایی دارد و قوانین موجود او را مجبور می‌کند که علیه این چنین همکاری با ایران رأی دهد. ممنوعیت استفاده از دلار از یک سو و احتمال مخالفت آمریکا با همکاری بانک جهانی با ایران مسئله است که آنچنان به نفع ایران نیست. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان ساکن تهران، معتقد است که اقتصاد ایران محتاج به رابطه با نهادهای چون بانک جهانی است و به رادیو فردا میگوید
برای چهارچوب سیاست‌های اقتصادی و نظام اقتصادی فعلی، هم نظامی که تحت هدایت حسن روحانی هست، هم نظامی که تحت هدایت احمدی نژاد بود و پیشینیانش، برای همه اینها مهمه که در چارچوب اقتصاد جهانی بتوانند با این نهادها ارتباط کامل داشته باشند، ارتباط بی درد سر داشته باشند. براشون مهمه، برای که به مقدار زیادی وابسته هستند به نظام پولی و نظام اقتصاد بین‌المللی. این وابستگی هم یک طرفه است، یعنی اقتصاد ایران رو دو طوری بار نیاوردند که بتونه با نوعی گسست از بخش‌های فشارآور اقتصاد جهانی خودشو اداره بکنه.
ایران البته تلاش‌هایی را برای رهایی از وابستگی که این اقتصاددان از آن سخن می‌گوید انجام داده است. ایران یکی از اعضای بنیانگذار بانک سرمایه‌گذاری ساختاری است که با هدایت چین تشکیل شده و همچنین در تلاش برای پیوستن به بانک توسعه نوین است که کشورهای بریکس یا همان برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی آن را تأسیس کردند. هر دو نهاد مالی اگرچه نوپا هستند و جایگاه بانک جهانی را هنوز پیدا نکردند، اما بالفعل به عنوان جایگزینی برای این نهاد بین المللی قلمداد می شوند.
آنا کاویانی این گزارش می داد. در ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می کنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهیم گشت و مروری می کنیم بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.